سلام های گرم. به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای فرهنگ و اندیشه. پس از دو ساعت مرور بر گزارش های خبری و سیاسی روز با اردوان نیکنام. اکنون من نازی عظیما شما را به عرصه های فرهنگی و اجتماعی میبرم. برنامه امروز را با برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه برای شکل دیگری از نگریستن به خودمان، نگریستن به خود از چشم دیگران. سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران از محمد رضا میرزاده عشقی، شاعر آزادی خواه یاد میکنیم و پس از آن از شهران تبری، از کنفرانس محمد مصدق و کودتای 28 مرداد که در آکسفورد برگزار شد گزارشی داریم. با خبرها به پایان ساعت سوم میرسیم. اما در همینجا یادآوری میکنم که از فردا در برنامه های ساعت سوم روزهای شنبه و یک شنبه تغییر کوچکی داده ایم، یعنی برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران به روزهای شنبه یعنی فردا منتقل شده و دانستنی های پزشکی به روزهای یک شنبه. ساعت سوم را با برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه و با سفرنامه کنت جولیان دوروششوار آغاز میکنیم. در برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ تهیه و تنظیم میشود. گزارش کنت دوروششوار اوضاع ایران را در دو سه دهه پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی ایران نشان میدهد. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. همچنان که هفته گذشته گفته شد، کنت دوروششوار که بررسی سفرنامه او را از هفته گذشته آغاز کردیم، سه دهه پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی به ایران آمد. او در گزارش سفر خود توصیفی دقیق و زنده از نظام پیش از انقلاب ایران به دست می دهد. توصیفی که همه وجوه حیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را در خود جمع دارد. در برنامه امروز به مسئله ناامنی سفر در ایران دوره ناصری و دلایل آن از نگاه اشرافزاده فرانسوی می پردازیم. کنت دوروششوار در دهه‌هایی از ایران دیدار می‌کرد که حکومت مرکزی به رغم آنکه خودکامه بود، اما جز در پایتخت و شهرهای بزرگ قدرتی نداشت. در ایران دست کم در دوره اسلامی مردم نظر خوشی نسبت به طبقات فرمانروا نداشتند و هر فرصتی را برای نافرمانی غنیمت می‌شمردند. در ایران دوره اسلامی بیشتر بنیادگذاران سلسله های حکومتگر فرزندان شمشیر بودند، نه فرمان روایان طبیعی مردم و برخواسته از میان آنان. و در چنین شرایطی به ویژه در سده های متأخر تاریخ ایران پیوندی راستین میان مردم و طبقات فرمان روا ایجاد نشد. نظام خودکامه فاقد مقبولیت در پایتخت و شهرهای بزرگ تا جایی که میتوانست و تا زمانی که امکانات به او اجازه میداد، قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را با توسل به قهر و خشونت اعمال میکرد. اما از آنجا که بنیاد خودکامگی برباد بود، در هر فرصتی که پیش می آمد سرها از چنبر اطاعت بیرون می رفت و شمشیرها علیه حکومت مرکزی آخته می شد و بار دیگر تا برآمدن فرزند شمشیر دیگری، ایران عرصه تاخت و تاز و جولان ملوک توایف می شد. از طرف دیگر از قدیمترین ایام ایران کشوری با اقوام و آیین‌ها و زبان‌های گوناگون بود و اگرچه از نظر تاریخی وحدت ملی ایران بسیار زود تحقق پیدا کرده بود، اما در دهه‌هایی که کند دروششوار از ایران دیدار می‌کرد، این کشور صده‌های میانی خود را پشت سر می‌گذاشت و هنوز با دنیای جدید و الزامات آن فاصله بسیار داشت. اگرچه در ایران اگر نه همه فرصت‌ها که لاجرم بیشتر آنها برباد می‌رفت، اما شگفت این که هیچگاه فرصت طغیان علیه نظام خودکامه فوت نمی‌شد و گویی آمیزش حکومت و مردم ایران الفت موج و کنار بود که با هم اما پیوسته گریزان از یکدیگر بودند. در دوره اسلامی خاستگاه بیشتر سلسله‌هایی که بر ایران فرمان رانده اند قبیله‌ها و ایل‌ها بود و برخی از این قبیله‌ها حتی زمانی که به حکومت می‌رسیدند بسیاری از خصلت‌های ایلی را حفظ می‌کردند، اما این امر موجب نمی‌شد که ایلات و عشایر دیگر دشمنان سرسخت آنان نباشند. در کشورهای مانند ایران که در نظام اجتماعی آنها به طور تاریخی عشایر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند، تا زمان استوار شدن شالوده نظام شهرنشینی و تثبیت مناسبات اجتماعی جدید، نظام عشیرتی پیوسته همچون شمشیر دودمی عمل می‌کرده است. از سوی زمانی که خطر دشمن وحدت سرزمینی کشور را تهدید می‌کرد، عشایر در خط مقدم دفاع از آن قرار می گرفتند، اما از سوی دیگر عشایر با نظام معیشتی خاص و گریز از مرکز خود خطری برای حکومت مرکزی به شمار می آمدند. اما کنت دروششوار از فرانسه می آمد، از کشوری که از سده پیش وحدت سرزمینی آن کامل شده بود و با انقلاب به یکی از متمرکزترین کشورهای اروپایی تبدیل شده بود. از همین رو او در جریان سفر خود به ایران توانست با داشتن منبع مقایسه‌ای چون کشور خود به نمونه‌های بسیاری از تعارض میان نظام خودکامه و نیروهای گریز از مرکز توجه کند، چنانکه در گزارش خود به برخی از پیامدهای چنین تنش‌هایی نیز اشاره کرد. در اینجا باید به اندکی دورتر در تاریخ ایران برگردیم و یادآوری کنیم که در دوران شاه عباس که توجه خاصی به بازرگانی داشت، شبکه‌ای از کاروانسراها در ایران ایجاد شد که کانون مبادله کالا، اطلاعات و محل برخورد افراد از ملت‌های گوناگون بود. همه سفرنامه نویسان به اهمیت شبکه راه‌ها و کاروانسراهای دوره عباسی اشاره کردند و شیوه‌های مدیریتی آنها را ستودند. با زوال تدریجی نظام دوره عباسی و انحطاطی که به دنبال یورش افغانان ایران را در کام خود فرو برد، شبکه کاروانسراها نیز دستخوش انحطاط شد. اغلب سفرنامه نویسان به این نکته اشاره کردند، اما کمتر نویسنده‌ای به پیامدهای نامطلوب زوال شبکه کاروانسراها که ناامنی سفر یکی از آنهاست توجه کرده. دروششوار در گزارش سفر خود به نواحی مختلف ایران به نکته‌های مهمی درباره ناامنی در راه‌های ایران اشاره کرده است. اشاره هایی که از صرف توصیف واقعیت نابسامانی های سیاسی ایران فراتر می رود. با برقرار شدن امنیت داخلی در ایران دوره عباسی، شبکه‌ای از نهادهای اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده بود که رونق اقتصادی و رفاه معیشتی و آسایش مردم را فراهم می کرد. این رونق و شکوفایی اگرچه به ظاهر اقتصادی بود، اما با نهادهای فرهنگی در معنای گسترده آنها پیوندی ناگسستنی داشت. کنت روششوار به درستی اشاره کرده است که یکی از عمده‌ترین پیامدهای فقدان امنیت از میان رفتن بسیاری از نهادهای تاریخی، فرهنگی و لاجرم میراث‌های ملی بود. در ایران دوره ناصری، فقدان امنیت موجب شد که بازرگانان در کاروانسراها اقامت نکنند و بدینسان بخش بزرگی از شبکه سراسری کاروانسراها به عنوان شریان اقتصادی و کانون مبادلات کالا، دانش و اطلاعات از میان رفت. ناصرالدین شاه غلام مخصوص خود را به خدمت کنت دروششوار گماشته بود تا او را در سفر همراهی و از او پذیرایی کند. زمانی که فرستاده دولت فرانسه به نزدیکی روستایی که دور خوانده میشد رسید، کنت غلام شاه را فرستاد تا امکانات اقامت در آن روستا را بررسی کند. کنت در گزارش خود می نویسد:
غلام خبر آورد که اهالی دور از ایل بختیارند و همین که او فرمان شاه را نشان داده، نخست او را به چوب بسته، سپس از ده رانده و گوشزد کردند که در آن ده عمال حکومت با گلوله تفنگ روبرو خواهند شد. در واقع همین که ما به دور وارد شدیم، به چشم خود دیدیم که همه درها بر ما بسته بود و بر دیوارها دیدبانها با تفنگ دیدبانی می‌کردند. من بیهوده کوشیدم با آنها در گفتگو را باز کنم، اما به زودی با همسفر خود همراهی شدم که بهتر است از آن منزلگاه چشم پوشیده در منزلگاه بعدی درنگ کنیم و در حادثه‌ای درگیر نشویم.
در چنین شرایطی که حتی فرمان شاه به چیزی گرفته نمی‌شد و عمال حکومتی حق ورود به روستاهای کشور را نداشتند، بدیهی است که ناامنی امکان استفاده از شبکه رسمی راه‌ها و کاروانسراها را از بازرگانان و مسافران سلب می‌کرد و آنان ناچار به گروه‌هایی از اشرار پناه می‌آوردند تا با پرداخت باج جان و مال خود را مسون نگاه دارند. کنت دروششوار درباره متروک ماندن کاروانسراها که از پیامدهای ناامنی بود می نویسد:
بیشتر کاروانسراها به دوره شاه عباس تعلق دارند، اما در آنها مسافری دیده نمی شود. خوراک انسان و حیوان را باید با خود برد. حمل و نقل کالا در این جاده در دست عشایر چادرنشین سیاری است که شهر لار را در میان گرفتند. اینها چندان به کاروانها دستبرد زده و آنها را غارت کردند که دیگر هیچ قاطرچی بیباکی نمانده است که در این جاده سفر کند. تا جایی که بازرگانان ناگزیر شدند که حمل و نقل بارهای خود را به دست خود این دوست‌ها بسپارند که در برابر دست مزد کلانی که می‌گیرند کالاهای آنها را به لار می‌رسانند. دلیل خالی بودن کاروانسراهای این جاده جز این نیست، زیرا این عشایر هر چه را که در سفر با آن نیاز دارند با خود برمی‌دارند. آنها در راه به چیزی نیاز ندارند مگر به آب آشامیدنی و جایی که در آن بخوابند. زیرو نیاز آنها به آبنبارها از هر چیز دیگری بیشتر است و در نگهداری از آنها کوشا هستند.
دوران ناصری و چند دهه پیش از پیروزی انقلاب مشروطه خواهی به دوران پس از این انقلاب می آییم و در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران از محمد رضا میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار آزادی خواه و پرشور و نوآور یاد می کنیم که در 12 تیر ماه سال 1303 در آغاز قرن در 31 سالگی ترور شد. در برنامه امروز همراه با ماشاءالله آجودانی و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگران ساکن لندن و تهران، به جنبه‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری در زندگی عشقی می‌پردازیم و هفته آینده عشقی شاعر را ملاحظه خواهیم کرد.
به یاد رفتگان و دوستداران،
جوانی دلیر و گشاده زبان، سخنگوی و دانشور و مهربان، نجسته هنوز از جهان کام خیش، ندیده به واقع سرانجام خیش، نگرده دهانی خوش از زندگی، نگردیده جمع از پراکندگی، چو بلبل نوایش همه دردناک، گریبان بختش چو گل چاک چاک، هنوزش نپیوسته پر در میان، نبسته به شاخی هنوز آشیان، به شب خفته بر شاخه آرزو، سحرگاه با عشق در گفتگو، که از شست کیوان یکی تیر جست، جگرگاه مرغ سخنگوی بست. از تعزیت‌نامه ملک الشعرای بهار در سوگ میرزاده عشقی. سید محمد رضا میرزاده عشقی، فرزند سید ابوالقاسم کردستانی، در سال 1312 قمری برابر با 1272 خورشیدی در همدان به دنیا آمد. تحصیلات خود را با رفتن به مکتب خانه های محلی آغاز کرد و سپس در مدارس الفت و آلیانس تهران به تحصیل پرداخت و زبان فرانسه و فارسی را خوب آموخت و پیش از فراغت از تحصیل به سمت مترجمی نزد بازرگانی فرانسوی به کار پرداخت و از 17 سالگی وارد کارهای اجتماعی شد. او در سال 1333 قمری روزنامه‌ای به نام نامه عشقی در همدان تأسیس کرد و در همان اوقات که همزمان با اوایل جنگ بین الملل اول بود، با دیگر سیاستمردان ایران به استانبول که کانون فعالیت ملیون ایران شده بود مهاجرت کرد و در دارالفنون آنجا به رسم مستمع آزاد حضور یافت. او 3-4 سال بعد به ایران بازگشت و در تهران با عده‌ای از نویسندگان ارتباط یافت و در صف طرفداران حزب سوسیالیست و همکاران اقلیت مجلس به مبارزه پرداخت. در این مبارزه نیش قلم او بیش از همه به وثوق دوله نخست وزیر و عاقد قرارداد ایران و انگلیس متوجه بود که عشقی آن را معامله فروش ایران به انگلستان نامیده است. به گفته غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران،
ضدیت او با جمهوری و قرارداد 1919 کودتا هم ربطی به ناسازگاری او با رضاخان نداشت. او بیش از همه با وثوق الدوله و قوام السلطنه مخالف بود.
سخنرانی‌ها و مقالات و اشعار تند و آتشین او بر ضد این قرارداد سبب شد که به فرمان وثوق الدوله دستگیر و زندانی شود. به عنوان نمونه چند بیتی از این اشعار را می‌خوانیم. رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت، باغبان زحمت مکش که از ریشه کندند این درخت، میهمانان وثوق الدوله خونخوارند سخت، ای خدا با خون ما این میهمانی میکنند. گیرودار بحران‌های سیاسی در ایران بود. پس از کودتای اسفند 1299 و نخست وزیری 90 روزه سید ضیاءالدین و سقوط دولت او و روی کار آمدن چند دولت دیگر، سرانجام در سال 1302 رضاخان سردار سپه به نخست وزیری رسید. غلام حسین میرزا صالح معتقد است که خواستهای عشقی با هدفهای رضاخان تفاوتی نداشت.
از جمله برنامه‌های انجمن ایران جوان در سال 1300 خانیم الغای کاپیتولاسیون، رستادن دانشجوی دختر پسر به خارج، آزادی زنان، قانون صحیح برای جزا، ترویج معارف، تأسیس مدارس متوسطه، تأسیس موزه و تئاتر و جزام. می دانیم که تحقق بخشیدن به درخواست های یاسده در اولویت برنامه های رضاخان قرار داشت.
عشقی به افراد اکثریت مجلس چهارم میتاخت و مقالات تند و آتشین در انتقاد از وضع سیاسی کشور مینوشت که از جمله آنها مقاله عید خون بود که در روزنامه شفق سرخ دشتی چاپ شد. پس از پایان مجلس چهارم، عشقی شعر مستزادی ساخت با این مطلع مشهور: این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود؟ هر کار که کردن ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود؟ در سال 1303 از جمهوری سخن به میان آمد. غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران، درباره پیش‌زمینه‌های بروز زمزمه جمهوری در ایران می‌گوید:
جمهوری چیزی بود که از اوایل سده 19 و در دهه دوم سلطنت فتحعلی شاه در ایران مطرح بود و پدیده زیاد نوظهوری به نظر نمی رسید. عکس و عکاسی در سقوط سلسله قاجاریه نقش مناسب فردی داشت. توزیع عکس موسی نوز با عوا و عمامه نهضت مشروطه را به همراه داشت و چاپ عکس احمدشاه با کت شلوار در کنار زنی بی‌حجاب در جنوب فرانسه ماجرای جمهوری خواهی زمستان سال 1302 را برنهان آورد.
عشقی با آنکه جوانی روشنفکر و آزادی خواه بود و از مزایای جمهوری آگاه و قبلا در یک رباعی از سرنگون کردن سلطنت دم زده بود، اما با توجه به بازی‌های سیاسی و پشت پرده، این جمهوری را در مقاله‌ای جمهوری قلابی خواند و با آن به مخالفت پرداخت. در شماره اول روزنامه قرن بیستم داستان منظومی به چشم می‌خورد به نام جمهوری سوار، که منظور از آن دولت انگلیس و بعضی از بیت‌های آن چنین است. درباره انگلستان میگوید: ملک ما را خوردنی فهمیده است، بر سر ما شیره ها مالیده است. او گمان دارد که ایران بردنی است، همچو شیره سرزمینی خوردنی است. با وسوق و دوله بست اول قرار، دید از آن حاصلی نامد به کار. چون که او مایوس گردید از وسوق، کودتایی کرد و ایران شد شلوغ. همچنین زیر جلی سید ضیاء زد به فکر پست آنها پشت پا. و سرانجام میگوید: گفت جمهوری بیارم در میان، هم از آن بر دست خود گیرم انان. خلق جمهوری طلب را خر کنم، زان که کردم بعد از این بدتر کنم. تا آنکه بالاخره به این بیت میرسیم که: پای جمهوری یا دست انگلیس، دزد آمد دزد آمد آی پلیس. این چه بیرق های سرخ و آبی است، مردم این جمهوری قلابی است. ماشالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات مشروطه در لندن، اهمیت عشقی را در کار روزنامه‌نگاری چنین توصیف می‌کند:
ببینید، از نظر روزنامه‌نگاری به اعتقاد من کاری که عشقی کرده همین زبان ساده‌ای بود که در محدوده روزنامه به کار می‌گرفت، نمایشنامه‌های ساده‌ای که می‌نوشت، مطالبی که بیشتر با زبان شعارگونه مطرح می‌شد، همین محتوای سیاسی و همین عقاید سیاسی رو که طرح کردم برای شما، همین به اصطلاح ملی خواهی و وطن خواهی و استقلال ایران و انتقادات تند و تیزی رو که از حکام خودکامه داشت، دولت مردان و سیاست مداران عصر خودش داشت، به زبان ساده و حتی به زبان به اصطلاح شعارگونه در روزنامه مطرح میکرد و در نتیجه این روزنامه ها مورد پسند مردم در اون دوره واقع میشد و از این طریق در واقع شاید کسانی مثل عشقی به به اصطلاح فراگیر شدن روزنامه خانی در ایران کمک بسیار و مؤثری کردن، یعنی با قلم آتشین خودشون، با قلم هیجان برانگیز به احساس آفرین خودشون مردم رو به روزنامه خواندن تشویق کردن و روزنامه خانی رو در ایران تا حدی جا انداختن و از این جهت من فکر میکنم که جایگاه خیلی مهمی در تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران خواهد داشت.
غلام حسین میرزاصالح درباره عقاید سیاسی عشقی معتقد است
عشقی به عنوان یک شبه انقلابی شبه رومانتیک کوشید تا با نوشتن اپرای رستاخیز شهریاران ایران از زبان زردشت حرفهای سوسیالیستی بزند و با بهره‌کشی و استثمار مبارزه کند و کارگران را به حقوق خودشان برساند و با بافتن لاتعالاتی چون هر روز که ایش غنی بمیرد عید است و مبارک است و فیروز، کار سوسیالیسم را در این مملکت اعتقاد خود سامان دهد. سلطنت خودکام و پوسیده اواخر قاجاریه به دوران سوسیالیسم خود آگاهی چندانی از آن نداشت گام نهد. آنان در روزگار نابسامان سالهای 1301 و 1302
عشقی در سال 1302 روزنامه کاریکاتوری قرن بیستم را دایر کرد و در مطالب آن از کاریکاتور و شعر و مقاله به هزل و هجو بسیار تند جمهوری خواهان پرداخت و جمهوری را بازیهایی به تحریک اجنبی قلمداد کرد. با این حال بعضی از پژوهشگران علت مخالفت عشقی با جمهوری را در واقع به اعتباری همصدا شدن او با مخالفت علمایی چون سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین نائینی و شیخ عبدالکریم نائینی با جمهوری می دانند. در تحلیل نظرگاه های سیاسی عشقی ماشالله آجودانی معتقد است که
ببین ما امروز نمیتونیم واقعا بگیم که مثلا عشقی یک صاحب نظریه سیاسی بود یا آدمی بود که مثلا عقاید سیاسی خیلی روشن و دقیقی میداشت. نخستین مرحله فعالیت سیاسی خودش با میلیون ایران همراه بود، با جریان‌های ملی همکاری میکرد و با جریان‌های سوسیالیست یا چپ که در واقع جزو آزادی‌خواهان اون دوره محسوب میشدن و در دوره‌های بعد هم وقتی با اقلیت مجلس همکاری میکنه با مدرس یا بهار و دیگران، در اون دوره هم در واقع او در باز در موقعیت انقلابیگری هست برای اینکه با مسئله جمهوری که رضاخان مطرح کرده بود یا زمزمه جمهوری که در افکندند او سرسختانه مخالفت کرد با این قضایا و مهمتر از همه با جریانهای به اصطلاح مسلط حاکم بر دنیای سیاست به عنوان معترض و اپوزیسیون نقش بازی کرده و در تمام این مراحل اگر دقت بکنیم او شاعری بوده که با دنیای احساسات و عواطف خودش سعی کرده بر اساس اون چی که در زمانه او مترقی نام میگیره یا انقلابی نام میگیره، چه در کار شعر، چه در کار روزنامه‌نگاری، چه در کار سیاست در اون اردو مبارزه بکنه. بنابراین به همین دلیل اگه امروز بخوایم نگاه بکنیم به اعتقاد من او فرزند خلف مشروطیت ایرانه با همون تعبیرها، با همون ویژگی‌ها و حتی با همون بدفهمی‌هایی که در اون مشروطیت وجود داشت و از این نظر خب براحتی میشه او رو در جرگه به اصطلاح روشنفکرانی قرار داد که مدافع منافع ملی ما بودن و به نوعی مدافع آزادی و آزادی خواهی در ایران و مهمتر از همه مدافع سرسخت استقلال ایران بودن به عنوان بودش.
غلام حسین میرزا صالح در تحلیل نظرگاه های سیاسی عشقی به تناقض های آن اشاره می کند.
میرزاده عشقی در حقیقت نمونه نخستین نسل روشنفکران ایرانی از نهضت مشروطه است که به علت فرخودی از شعارهای سیاسی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی متمایل به اقدامات به اصطلاح انقلابی آنارشیستی برای رسیدن به اهدافشان می شوند. این گروه مؤثر اصلی واپس ماندن ایران را رجال فرتود و انگلوفیل معاب در قیاس با خود بی سواد و ناآگاه می دانست. خود عشقی در یکی از کانونهای ملی برای ترویج زبان فرانسه در ایران مشهور به آلیانس فرانسیس با زبان و فرهنگ غرب و همینطور به شکل ناقص ابداعی با نهله ها و اندیشه های سیاسی رایج در آن دیار آشنا می شود. عشقی در مقایسه نسل خود با نسل های بعد از مشهود می گوید آدم های قدیم و جدید مثل سوزن جماخون هستند که روی صفحه اول خوب کار می کنند ولی در صفحه سوم خراب می شوند. دسته تازه با دماغ تازه لازم است. ما عشقی به رغم این نظریه خود مخالف جمهوری است و مردم گوسفندچران و چارق و کپنک پوش را لایق جمهوری نمی داند. ولی همین عشقی در بیانیه مشهور به عید خون از همین مردم عامی و پاپتی می خواهد در روز اول ماه نخست تابستان هر سال تا 5 روز همه در سراسر مملکت با لباس نو و علامت سرخ از خانه بیرون بریزند و هرچه دزد و خیانتکار را ریز ریز کنند. هر کسی را که اسمش به دوله و ملک و سلطنه و جزان خط می شود همه را قطعه نمایند.
ماشاءالله آجودانی از منظر دیگری به تندروی های عشقی می نگرد.
ولی در ضمنم فراموش نکنید چون در ادبیات مشروط خشونت امر مقدسی بود، انقلابیگری خونریزی امر مقدسی تلقی میشد و شاعران هرچه انقلابی تر به اصطلاح پر اهمیت تر بودن بخش مهمی از دیوان عشقی و منظومه هایی که از او در دسته همین خونریزی و خشونت رو تشویق میکنه.
آیا عشقی را میتوان به تعبیر عده‌ای در شمار آنارشیست ها قلم داد کرد؟ ماشاءالله آجودانی در این باره چنین میگوید.
آنارشیسم یه تعریف خیلی مشخصی در فرهنگ غرب داره. با اون تعریف ها نه، اینا آنارشیسم به اون معنا نمیتونستن باشن. اما در ضمن هرج و مرج طلبی و بی‌نظمی در فکر و یا اختشاش طلبی رو در بخشی از زندگی سیاسی اینها میشدید. ولی من هیچ وقت این نوع انقلابیگری که در دوره مشروطه وجود داره یا در کار عشقی وجود داره رو با آنارشیسم همسان و همردیف نمیبینم. تندروی هایی هست که این تندروی ها در بنیاد تفکر سیاسی به اصطلاح انقلاب مشروطه وجود داشته و همینجور ادامه پیدا میکنه و میراثش به دست عشقی میرسه و اینو نمیشه عنوان آنارشیسم بهش داد.
در شماره اول روزنامه قرن بیستم در کاریکاتوری مظهر جمهوری به صورت مردی مسلح و ترسناک که در دستی کیسه پول دارد و در دست دیگر تفنگ و سایه اجنبی بر سرش نمایان است ترسیم شده و آرم جمهوری به صورت اسکناس و توپ و تفنگ و مشت گره شده و گرز و شلاق و استخوان و اسکلت به خطر آینده ایران اشاره دارد. با این اشارات صریح و قاطع روزنامه فوراً توقیف شد و خود او آنگونه که بارها پیش بینی کرده بود، چنان که از جمله در مقاله جمهوری نابالغ در روزنامه سیاست نوشته بود: من اینها را حالا می نویسم چون تا آن روز شاید در ایران یا اصلاً در دنیا نباشم. هدف تیر دو ناشناس قرار گرفت و همان روز در بیمارستان شهربانی درگذشت. علی اکبر مشیر سلیمی مؤلف دیوان عشقی در مقدمه این کتاب می نویسد قاتل ابوالقاسم بهمن پسر ضیاء سلطان و برادر میرزا علی خان بهمن بود که در سال 1326 به حال مستی در زیر آوار مغازه مشروب فروشی جان داد و همراهان او یک نفر پاسبان با لباس شخصی و سلطان احمد خان بودند که شخص اخیر پس از قتل عشقی مستعفی شد و دیوانوار سر به صحرا و بیابان گذاشت. عشقی به هنگام مرگ 31 سال داشت. عشقی به فرمان چه کسانی کشته شد؟
ببینید عشقی خب داستانش که معروفه که ترور کردن کسانی هم که در مورد مسئله مرگ عشقی مطلب نوشتن روی این نقطه‌ای که خیلی تاکید کردن تظاهرات مردم بود در تشییع جنازه او که میگن بیش از 30,000 نفر مردم جمع شده بودن و تا اون موقع بی سابقه بود. این که اسناد این ترور امروز واقعا مشخص باشه که کیا پشت پرده بودن و چه کسانی بودن هنوز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. اون چه که ظن قوی هست این بود که به اصطلاح دولت سپهدار، سردار سپه در این قضیه دست داشتن یا دولت مردانشون یا حکومت در اون دوره دست داشت. و بالاخره خب عشقی که از مخالفان سرسخت سیاسی بود و مخالفان جمهوری بود، مسئله جمهوری خواهی، و به همین دلیل میتونست قتل او انگیزه های سیاسی خیلی روشن و مشخص داشته باشه. ولی متاسفانه چون اینجور قتل ها همیشه مدارک و شواهد خیلی واضح و آشکار و از خودشون باقی نمیذارن که آدم با صراحت بگه که به چه دلیلی به با چه انگیزه ای این قتل صورت گرفته، اجازه بدین که من به همین مختصر اکتفا بکنم و بیشتر از این پیش نیم تا اینکه اسناد روشنتری در اختیار ما قرار بدید.
هفته آینده در قسمت دوم این برنامه به هنر شاعری عشقی خواهیم پرداخت که هنوز ارزیابی مهمی از آن انجام نشده است. از روزگار عشقی و از اوایل قرن معاصر سه دهه جلوتر می آییم. به دوران 28 مرداد سال 1332 و زمان اوجگیری نهضت ملی و شکست آن می رسیم. در روزگار دولت دکتر محمد مصدق، در گزارشی از شهران طبری از آکسفورد از کنفرانس سه روزه دکتر محمد مصدق و کودتای 28 مرداد. در این گزارش نظرگاه‌های تازه‌ای را درباره واقعه 28 مرداد از زبان همایون کاتوزیان و مازیار بهروز درباره نقش آمریکا، انگلستان، حزب توده، شوروی و نفت در شکست جنبش ملی خواهیم شنید. امروز بخش اول این گزارش را می‌شنویم و بخش دوم این گزارش در روزهای آینده پخش خواهد شد.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس سه روزه محمد مصدق و کودتای 28 مرداد، دکتر راجر لوئیس، استاد مشترک دانشگاه ایالتی تگزاس در آمریکا و کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد بود. او در مقاله‌ای که ارائه داد مرحله به مرحله وقایعی را که منجر به کودتای 28 مرداد شد بررسی کرد و تاکید خود را در این مقاله بر نقش بریتانیا در کودتا گذاشت. عنوان صحبت او دخالت بریتانیا در کودتای 28 مرداد نام داشت. او گفت با توجه به انتشار اسناد سازمان سیا در دو سال پیش درباره کودتای 28 مرداد، در نظر بسیاری تمام مسئولیت این کودتا متوجه آمریکا شده است، در حالی که نقش بریتانیا در این کودتا نقشی اصلی و تعیین کننده بود.
My purpose will be to provide and to restore perspective to the British contribution to the downfall of the Mossadegh government.
هدف من در این مقاله آن است که نشان دهم نقش بریتانیا در براندازی محمد مصدق چه بوده است. راجر لوئیس سپس گفت شناخت نقش بریتانیا در این کودتا هم برای مردم عادی و هم برای پژوهشگران جای اهمیت بسیار دارد. او سپس با پرداختن به جزئیات وقایع پیش از کودتا نشان داد که چگونه برخی نیروهای بریتانیا مدت‌ها بود که خواهان براندازی مصدق بودند و افزود تا پیش از اکتبر 1952 یعنی پاییز 1331 بریتانیا در این برنامه به تنهایی عمل می‌کرد و آمریکا در آن میان نقشی نداشت.
Before October 1952, the plan to destroy the Mossadegh government was British and inspiration British in the covert financial assistance given to Mossadegh's enemies.
تا پیش از اکتبر 1952 طرح براندازی دولت محمد مصدق از نظر ایده آن انگلیسی بود، از نظر پولی که مخفیانه به مخالفان مصدق پرداخت شد انگلیسی بود و از نظر برنامه تعیین جانشین برای مصدق انگلیسی بود. بعد از اکتبر 1952 که مصدق انگلیسی ها را بیرون کرد بود که آمریکا وارد صحنه شد و سیا عملیاتی را که MI6 یا اینتلیجنس سرویس بریتانیا به عهده داشت در دست گرفت. او گفت تأسیسات نفت ایران در آبادان و پالایشگاه این شهر در آن زمان، یعنی 50 سال پیش، بزرگترین و مجهزترین مرکز تولید نفت در جهان بود. انگلیس ها آن را ساخته و پرداخته خود دانسته به آن می بالیدند و مالکیت آن را از آن خود می دانستند. علاوه بر این، طرح ملی کردن نفت ایران برای بریتانیا خطرات دیگری نیز به همراه داشت. در صورت ملی شدن نفت ایران، کشورهای دیگر نیز که مستعمره بریتانیا بودند همین شیوه را ممکن بود دنبال کنند. کشورهایی مانند مصر که کانال سوئز آن از مهمترین تعلقات استعماری بریتانیا بود. دکتر مازیار بهروز، یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس محمد مصدق و کودتای 28 مرداد، نیز بر همین نظر بود.
بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم با یه اقتصاد صدمه خورده روبرو بود. مسئله نفت ایران، عامل نفت ایران در اقتصاد بریتانیا عامل بسیار مهمیه. شرکت نفت ایران انگلیس هم بخش مهمی از این برنامه بازسازی بریتانیا است. این وسط این کار نهضت ملی ایران میاد و این رو از دست انگلستان خارج میکنه. انگلستان مسئله اساسیش اینه که نذاره این نفت از دستش خارج بشه. مخصوصا که اگر با موفقیت در ایران انجام میشد، خب دیگران شروع میکردن کپی کردن ایران و اونا هم سعی میکردن منافع ملیشون رو در مقابل استعمار بریتانیا حفظ بکنن. بنابراین بریتانیا از اون اول که نفت ملی میشه، مسئلهش با دکتر مصدق مسئله اساسیش مسئله نفت. حالا ممکن مسئله دیگه هم داره، ولی مسئله اساسیش مسئله نفت. امریکا شما نگاه بکنید در دولت آقای ترومن، در مورد که آقای ترومنه، در سال 1951 و 52 تا پایان سال 31 امریکا در واقع سیاستش مدارا کردن با دکتر مصدق، مثبت به دکتر مصدق برخورد میکنه و میخواد میانجیگری کنه بین بریتانیا و دکتر مصدق. منتها حقیقتش اینه که در پاییز سال 1331 یک انتخابات در امریکا هست و یک عده از حزب مقابل، حزب جمهوری خواه، انتخاب میشن که اینا برخوردشون به مسائل جهانی به خصوص جنگ سرد بسیار برخورد خصمانه تر و تهاجمی تریه. وقتی که این دولت جدید، این دولت آیزنهاور سر کار میاد، اینا مسئله اساسیشون اینه که ما چجوری میتونیم مسئله شوروی رو و توسعه طلبی شوروی رو مهار بکنیم. و اینجاست که مسئله نفت ایران و جنگی که شاخ به شاخ شدن ایران و انگلستان یه بُعد جدید پیدا میکنه. به نظر من انگلستان از این استفاده میکنه و از این ترسی که امریکا داره استفاده میکنه و مسئله نفت و دکتر مصدق و نهضت ملی رو به مسئله جنگ سرد و مهار کردن شوروی گره میزنه و ازش کودتای 28 مرداد رو بیرون میاره. چون که همینجور که تو کنفرانس هم گفته شد و همه شواهد هم نشون میده این که انگلستان به تنهایی نمیتونست این کودتا رو پیش ببره. این کودتا اگه میخواست پیش بره و به پیروزی برسه، باید از طرف آمریکا حمایت میشد و رهبری میشد، که بنابراین عامل آمریکا بسیار عامل مهمیه. یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه کرد اینه که ارزیابی آمریکایی‌ها از حزب توده، یعنی که خطر حزب توده، بیشتر ربط داره به مسئله شون از ارزیابیشون از خطر شوروی، نه خطر حزب توده خودش به تنهایی. یعنی این که حزب توده توانایی این که دولت مصدق رو سرنگون کنه این توانایی رو نداره، این چیزی که من فکر کنم امریکایی هم به یک نوعی بهش واقف هست. ولی چون حزب توده رو متصل به شوروی میدونن، اون خطر حزب توده رو یه خطر جهانی میبینن، یه بخشی از حلقه ای از خطر جهانی میبینن و یه مسئله ملی در چارچوب کشور ایران.
دکتر مازیار بهروز تنها کسی نبود که چنین نظری داشت. بسیاری دیگر از سخنرانان نیز معتقد بودند این انگلیس بود که آمریکا را متقاعد کرد در طرح کودتای 28 مرداد شرکت کند. اما چون آمریکا حاضر به قبول طرح کودتا به خاطر حمایت از منافع بریتانیا بر سر نفت نبود، انگلیس‌ها مسئله جنگ سرد و خطر شوروی را مطرح کردند تا دولت آمریکا را متقاعد به شرکت در طرح کودتا کنند. دکتر همایون کاتوزیان این نکته را با سر سامفول، یکی از عوامل اصلی بریتانیا در کودتای 28 مرداد که در میزگرد کنفرانس آکسفورد شرکت داشت، مطرح کرد.
شما همطور که شاید ملاحظه کردید توی اون کنفرانس، من با آقای سر سامفول این نکته رو مطرح کردم. سر سامفول همطور که شما میگید ادعا میکرد که دلیل اصلی علاقه اونها و حق دادنشون به شرکتشون در کودتا خطر این بود که ایران، حتی اون بیشتر میگفت این خطر این بود، بلکه مسلم بود که اگر مصدق دولتش ادامه پیدا کنه ایران رو به دست حزب توده میفته و به این ترتیب میره جزء بلوک شوروی. من به او خاطر نشان کردم که از اردیبهشت 1630 ماه مه 1951 که دکتر مصدق نخست وزیر شد، سفارت انگلیس در ایران نهایت کوششش رو به کار برد از همون لحظه که دولت مصدق رو ساقط بکنه. و همونطور که اونجا گفتم، آنچه من میگم بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلیسه، یعنی این مکاتباتی که بین سفارت انگلیس و وزارت خارجه انگلیس شده از همون زمان و اینها در دسترس عمومه و من خودم در کتاب و مقالاتم ازش استفاده کردم. اگر مسئله خطر این بود به دامن شوروی بیفته، این مسئله مسلماً در اردیبهشت 1330 مطرح نبود، بلکه در اردیبهشت 1330 مسئله برای دولت انگلیس این بود که مصدق نفت رو ملی کرده بود و اینها به خاطر اینکه با ملی کردن نفت مبارزه کنن و شرکت نفت سابق دوباره برگرده سر جاش و موقعیت قبلی خودش رو حفظ بکنه، شروع کردن کوشش برای انداختن دولت مصدق. حوادث بعدی نتایج دیگری به بار آورد، از جمله چنان که من اونجا گفتم رفتار خود ماموران دولت انگلیس در ایران، به خصوص برادران معروف، برادران رشیدیان، خود اونها کمک بسیاری کرد برای تقویت حزب توده، در جهت تقویت حزب توده. و یکی از دلایل عمده این بود که بعد دولت انگلیس به امریکایی‌ها بگه که اگر دولت مصدق همچنان بر سر جای خودش باشه به دست حزب توده میفته. یعنی به عبارت دیگه اینا با رفتاری کردن حزب توده رو خطرش رو از نقطه اصطلاح خطر اونها خطرش رو بزرگ کردن و میخواستن خطرش رو بزرگ کنن برای اینکه امریکا از این قضیه وسط داده بشه و موضع خودشو که موضع بی‌طرف بود تغییر بده و به نفع اونها دخالت کنه در واقع، و این نشه هم گرفتن. نکته دیگری که من اونجا به سه سمفول گفتم این بود که اگر دولت انگلیس از ابتدا اون رویه رو در پیش نمی‌گرفت در مقابل دولت مصدق و اگر شرکت نفت اون رویه رو در پیش نمی‌گرفت و اگر به جای اینکه از طرفی دولت انگلیس، سفارت انگلیس سعی بکنن که مصدق رو در ابتدا از طرق قانونی و مسالمت آمیز، یعنی از طریق مجلس و رأی گرفتن در مجلس بندازن، و از سوی دیگه شرکت نفت رفتار کاملا آشتی ناپذیری در پیش نمی‌گرفت و موافق می‌شد که به یک راه حل قابل قبول برای ایران برسن، اون حوادث بعدی که اینها میگن خطر حزب توده و شوروی رو ایجاد کرد اصلا پیش نمی آمد. مثلا اقتصاد بدون نفت که دقیقا به جهت اینکه انگلیس نفت ایران رو تحریم کرد و سپس شرکت های بین المللی نفت بهش پیوستن و نفت ایران به کلی تحریم شد و ناوگان انگلیس در خلیج فارس این تحریم رو اجرا می کرد، اگر چنین حوادثی پیش نمی آمد دولت ایران از نظر اقتصادی در مشکلات نمی افتاد، اگرچه دولت مصدق از نظر اقتصادی با مسئله تحریم نفت و اقتصاد بدون نفت روی هم رفته خوب برخورد کرد، یعنی تونست اوضاع رو حفظ کنه. نه اینکه البته نتایج بسیار مشخصی گرفته، طبیعتا منظورم این نیست که یک وضع درخشانی از نظر اقتصادی هست، منظورم این بود که این تاکتیکی که اینا به کار بردن که بر اثر فشار اقتصادی دولت مصدق تصمیم بشه موثر نبود، چون اونها درست باش برخورد کردن، ولی در هر حال اونها رو در تنگنا گذاشت. یعنی تمام مشکلاتی که خود آقای فول میگفتش که دولت مصدق چون باهاش روبرو بود بنابراین خطر شوروی و حزب توده و غیره بود، این مشکلات خودشون ایجاد کرده بودن.
دکتر مازیار بهروز به این استدلال که علت اصلی کودتا خطر حزب توده یا خطر شوروی و امنیت ملی غرب یا به عبارت دیگر جنگ سرد بود و نه مسئله نفت، از منظری دیگر پاسخ می‌دهد و با آن مخالفت می‌کند.
من فکر می‌کنم که حزب توده اگه به تشکیلاتش نگاه بکنیم، اگر به توانایی نظامیش نگاه بکنیم، در ارتش به تعداد اعضا و هواداراش نگاه بکنیم، به وضعیت رهبریش نگاه بکنیم و اختلافاتی که اینا با هم دیگه در رهبری داشتن و به برنامه حزبیش نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که حزب توده قصد سرنگون کردن دکتر مصدق رو نداشت، نه همچین نقشه‌ای داشت نه همچین توانایی داشت. بنابراین این یه مسئله حزب توده است. نکته دوم این که شما سوال کردید سر مسئله نفت یا جنگ سرد، به نظر میاد لاقل از طرف آمریکایی مسئله جنگ سرد مهمتر بوده. به نظر من میاد برای انگلیس ها این که اینا تونستن به هر حال مسئله نفت رو به مسئله جنگ سرد ربط بدن و از توش یک ائتلافی به وجود بیارن بین انگلستان و آمریکا که بتونن مشترکاً در کودتا شرکت بکنن، این به نظر من نکته اساسی کودتای 28 مرداد و دلیل اینکه کودتا انجام شده. به نظر من برای امریکایی مسئله نفت مسئله اساسی نبوده. امریکایی نقش اساسی در کودتا بازی کردن.
شما میگید حزب توده به دلایل داخلی نمیتونسته که نه دولت رو سرنگون بکنه و در مقابل کودتا بیسته. ولی برخی دیگه معتقد هستن که حزب توده به دلیل تصمیم کرملین بوده که نمیخواسته دست همچین عملی بزنه، اون هم به خاطر اینکه کرملین میدونسته اگر ایران بخواد به کمپ شوروی بره قبل این مسئله رو تحمل نخواهد کرد. فکر میکنید کدوم از این دو بحث درست در باشه؟
مسئله که من این بحث رو قبول ندارم. تو بذارید من توضیح بدم. ببینید سوال اول سر اینه که آیا حزب توده میخواست سرنگون بکنه مصدقه یا نمیخواست بکنه، این جوابش منفیه. سوال دوم اینه که آیا حزب توده میتونه سر مقابل کودتا از خودش عکس العمل نشون بده، آیا نیرو توانایش داشت؟ این جوابش از طرف من از نظر من مثبت داشت، میتونست بکنه. دلیل اینکه نتونست و نکرد مسئله بی‌لیاقتی رهبریش بود، مشکلات رهبری داشت، نه مشکلات تشکیلاتی یا اعضا یا هواداران فداکار، اینا رو داشت. ولی
آیا رهبریش تبعیت نمی کرد از یک نیروی بیرون از خود ایران و این دلیلش بود؟
این که رابطه حزب توده با شوروی نزدیک بود در این شکلی نیست. و این که رهبری حزب توده عموماً به دستورالعمل‌ها و رهنمون‌های حزب کمونیست اتحاد شوروی توجه خاص داشت، این هم درش صحبتی نیست. صحبت سر اینه که آیا در این مورد خاص این چیزی که شما گفتید واقعیت داره یا نه. یعنی از یه طرف دستوری رسیده از کرملین به رهبری حزب توده که اکثر من نشون نده، این سوال اساسیه. این جوابش از نظر من منفیه چون هیچ مدرکی براش نیست، رو حدسیات و از روی حدسیات بدون شواهده. بنابراین من اینو تا موقعی که من مدرک و دلیل براش ندارم نمیتونم قبول بکنم. به نظر من اتفاقی که میفته در رابطه با حزب توده و شوروی اینه که بعد از مرگ استالین حزب کمونیست شوروی دچار مشکلات درونی میشه و این مشکلاتی هم دارم میگم مسئله جایگزینی استالینه که بین رهبران شوروی رقابت میشه و یه مقدار درون نگر میشه و مسائل داخلی خودش داره میپردازه و این درست موقعی که کودتا اتفاق میفته. پس بنابراین به نظر من اتفاقا چیزی در رابطه با شوروی و حزب توده اتفاقی که میفته اینه که هیچ دستور عملی از شوروی نمیاد، وارد نمیشه و حزب توده باید این دستور بدون دستورالعمل عمل کنه. یعنی حرکت تصمیم گیری حزب توده برای اینکه در مقابل کودتا چیکار بکنه بدون رهنمون شوروی و این اتفاقا مشکل حزب توده است، نه برعکسش. یعنی اینکه رهنمون اومده بود که این کارو بکنید یا اون نکار نکنید، اصلا رهنمونی نیامد و حزب توده باید خودش تصمیم میگیره و اون تصمیم رو گرفت که گرفت، یعنی عملی نشون نداد از خودش.
بخش دوم گزارش شهران طبری از کنفرانس سه روزه دکتر محمد مصدق و کودتای 28 مرداد را در برنامه‌های آینده خواهیم شنید. اما اکنون به خبرها گوش می‌کنیم. خبرها با بهمن باستانی.
اکبر اعلمی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران که به 40 ضرب شلاق محکوم شده است میگوید دولت نیز به شاکیان حرفه‌ای علیه نمایندگان مجلس پیوسته است. اکبر اعلمی گفت تنها مستند اتهامات بنده مصاحبه ای است که در مهر ماه 1380 حدود 8 ماه پیش از این با خبرگزاری ایسنا انجام دادم و در آن از وزارت نفت انتقاد کردم. این نماینده مجلس افسود شکایت علیه من چند ماه قبل از این مستند دادگاه مطرح شده و آن درست یک روز پس از اظهارات انتقادی من درباره وزارت نفت و وزیر نفت بوده است. اکبر اعلمی بنا به شکایت وزارت نفت و معاونت وزارت نفت به 40 ضرب شلاق غیاباً محکوم شده است. اکبر اعلمی افسود برای دولت متأثرم که تاکنون ظاهراً بر طبل مسئولیت پارلمانی نمایندگان میکوبید. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. حامد کرزی رئیس انتخابی دولت انتقالی افغانستان اعلام کرد مبارزه علیه جنگ سالاری و تروریسم در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. در پاکستان در اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی محل کنسولگری آمریکا در کراچی دست کم 8 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد سفارتخانه این کشور در اسلام آباد و کلیه مراکز دیپلماتیک وابسته به این کشور در پاکستان موقتاً تعطیل می شود. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید تماس‌ها برای آغاز دوباره روند صلح را با مسئولان فلسطینی از سر گرفته است. ارتش اسرائیل امروز وارد شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن شد و چند فلسطینی را بازداشت کرد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب اظهار داشت مبارزه علیه تروریسم اولویت کشورهای خاورمیانه نیست. یک روحانی مسیحی در آمریکا میگوید رسوایی جنسی کشیشان در این کشور بزرگترین بحران کلیسا تا کنون بوده است. در ایران در پی انعکاس نامه مهرنگیز کار حقوقدان و همسر سیامک پورزند به رئیس سازمان زندانهای ایران با عنوان اینکه سیامک پورزند کجاست، امروز وکیل تسخیری سیامک پورزند مدیر سابق مجتمع فرهنگی هنری تهران اعلام کرد که موکلش در نیروی انتظامی وابسته به سازمان زندانها زندانی است. و ابراهیم بایسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌گرای همبستگی به دادگاه مطبوعات تهران احضار شد.
خبرها را شنیدیم و به زمان خدا نگهدار گویی رسیدیم. همراه با شهران طبری، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنم.
پشت قاب شیشه پنجره ای که شبای منو با خود که گذشته ها مثل تصویر
از تو قابه